بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اونهایی که در طول تاریخ نگاهشون به انسان نگاه 100% مادی بوده که این نگاه از زمان قابیل قاتل هابیل شروع شده که مفصل اندیشه مادی او در قرآن توضیح داده شده و این نگاه جریان پیدا کرد در بین خیلی از کسانی که ذره ای سواد داشتن و به قول خودشون دانشمند بودن انسان رو تا حد حیوانات پایین آوردن و از حد حیوانات هم پایین تر بردن و این رو هم به مردم قبولوندن که شما فقط بدنین. البته یه دانشمند یهودی صهیونیست که من کتابشو خوندم، نمیخوام اسمشو ببرم، اهل اتریش بود، ایشون اومد در شناساندن انسان یک کتابی نوشت که با قدرت صهیونیست‌ها این کتاب به دانشگاه‌های دنیا راه پیدا کرد و شد کتاب درسی. نوشت که انسان فقط و فقط غریزه جنسیه، هیچی دیگه نیست. خب کتاب او انسان رو از حیوانات پست‌تر معرفی کرد. به این کتاب اول در اروپا بعدم در امریکا عمل شد. زندگی جوانان و دختران و مردان و زنان آن شد که شنیدید. یا اونایی که پناه بر خدا اهل ماهواره‌های فاسدن که برای منم گفتن، دیدن که مقام انسان تا کمتر از حیوانات پایین آورده شد. و عجیب اینه که افکار این یهودی صهیونیست و البته دو سه تا دیگه هم بودن، اونا هم کتاباشون کمک همین صهیونیسته، اومدن رو مغز مردم در اروپا و آمریکا به عنوان علم روانکاوی، چون کتاب او اسمش روانکاویه، یعنی تحقیق در روان انسان. بالاخره به این نتیجه رسون کارو که انسان یعنی شهوت جنسی، شکم هم کمک بر اون شهوت، کار کارخونه ها بر اون کمک به اون شهوت. و یه چیزایی هم نوشته که من شرمم میاد رو منبر بگم. کار به جایی رسیده که ارتباط با محرمها، پدر با دختر، دختر با برادر، برادر با خواهر، یه کار علنیه. کارو به جایی رسوندن که گفتن اگه قانع نشدی با حیوانات، مخصوصا سگ در ارتباط باش، ازدواج زن با سگ، ازدواج مرد با سگ. من چون اروپا رو 25-6 تا کشورشو برای تبلیغ رفتم دیدم، الان شما اگر برید اروپا و امریکا هر جاش، اون چه که انبیا، کتابهای آسمانی، قرآن، ائمه طاهرین گناه میدونن، اونا مطلقاً گناه نمیدونن. یعنی تمام گناهانو کردن، اخلاق دوم انسان و طبیعت دوم انسان. شما بگو ربا، در قرآن مجید گناه کبیر است. در سوره بقره پروردگار می‌فرماید و ان لم تفعلوا، اگر رباخور رباخوریشو ترک نکنه، فاذنوا به حرب من الله و رسوله، خدا و پیغمبرش با اون رباخار اعلان جنگ میده. نه رباخار اعلان جنگ میده و رباخار که یه مورچه هست، یه سوسکه، یه شیطانه، این که نمیتونه به خدا اعلان جنگ بده. خدا و پیغمبر اعلان جنگ میدن با او، یعنی او رو بی نهایت پستش میکنن. همین ربا اختراع یهود در هیچ ملتی سابقه نداشته. شما میگین رباخور در معرض اعلان جنگ خدا و پیغمبر، اونا کل زندگیشون بر اساس بانگهای ربویه. دولت رباخور، ملت رباخور، کارمند رباخور، هر چی حقوق میدن به کارمندان اروپا و آمریکا نجسه. لذا میبینید این حرامخورا وقتی وارد ارتش میشن، چه در آمریکا چه در اروپا، همین حرامخورا، همین حرامخورایی که زین العابدین علیه السلام تو خیمه افتاده بود، امام حسین آخرین لحظات اومد ملاقاتش، مطالبی هم با زین العابدین در میون گذاشت، خیلی جالبه. بعد امام چهارم گفت پدر کار شما با مردم به کجا کشید؟ فرمود جنگ. خب حالا جنگیدیم، یارانت کجان؟ برادرانت کجان؟ برادرم علی اکبر اینا چرا نمیان به من سر بزنن؟ فرمود عزیز دلم همشون شهید شدن. چرا این کار اتفاق افتاد؟ امام حسین فرمود ملعت بطونهم من الحرام، حرام خوری اینا رو امام کش کرد، مردم کش کرد، ولی کش کرد، عابد کش کرد. من خودم این مطلب رو تو کتابامون دیدم که وقتی ابی عبدالله اومد بالا سر حبیب ابن مظاهر و سرش رو به دامن گرفت، رو کرد به لشکر، چون جنازه نزدیک لشکر افتاده بود، صدای امامو میشنیدن. فرمود بنی امیه کسی رو کشتید؟ کسی رو که دادی شب که شب آخر عمرش بوده، هر 24 ساعت یک ختم قرآن میکرد. حالا شخصیت قمر بنی هاشم، علی اکبر، دیگر بنی هاشم سر جای خودش. خوراک در اروپا و آمریکا بر اساس رباست، بر اساس حرام خوری. این حرام خوری یه صفتی که در انسان ظاهر میکنه آدم کشی. اینا 20 سال اومدن افغانستان بالای 1,000,000 نفر رو کشتن، هیچم پشیمون نیستن، چون گناه رو جزء اخلاقشون کرد. یعنی تعلیمات کسانی که نگاه مادی به انسان داشتن، این جنس دوپا رو تبدیل به یه گرگ وحشی کرد. در عراق هم نزدیک 1,000,000 رو کشتن، فیلماش هم نشون دادن، 3 تا 4 تا سرباز رو کشته بیگناه عراقی که نه نظامی بود نه آدم جنگی بود، میشستن رو جنازه سیگار میکشیدن و میخندیدن. واقعا انسان اینه که شما گفتین، گذشتگانتون گفتن، فیلسوف نماهای ملتها گفتن یا انسان اونیه که خدا گفته یا انسان اونیه که انبیا فرمودن یا انسان اونیه که ائمه طاهرین فرمودن. من یه روایت از امیرالمومنین بخونم. تازه طلبه شده بودم این روایت رو دیدم و همون وقت که نگاه کردم حفظش کردم تا حالا تو ذهنم مونده. بعدم یه خطبه کوتاه از نهج البلاغه به شماره 134 براتون بخونم که اگه نهج البلاغه دارید تو خونتون شماره خطبه 134. امام در این خطبه 134 کل مردم جهان رو دو تقسیم کرده. در چقدر زیبا تعبیر میکنه، یه تقسیم رو میگه کوردلان نه کورچشمها، یه دونه تقسیم رو میگه کوردلان، یعنی اونایی که هیچی حالیشون نی و هرچی هم ارزیابی دارن نسبت به خودشون و نسبت به جهان دروغه، ارزیابی دروغه. یه گروهی هم در این عالم هستن، حضرت از اونا تعبیر میکنه به بصیر، روشن بین، یعنی خیلی زیبا در عرش دلش توحید رو میبینه همون گونه که هست، جهان رو میبینه همون گونه که هست، انسان رو میبینه همون گونه که هست. خیلی صفت قویه روشن بین، کوردل. دو تا تعبیر بیشترم نیست، در قرآنم این دو تا تعبیر اومده. حالا ما اگر اون روایت اول رو که انسان شناسی امیرالمؤمنینه عمقی حسش بکنیم و این خطبه 134 رو هم عمقی دریافتش بکنیم، نتیجه‌اش این میشه، نتیجه‌اش این میشه که ما با شوق و رغبت و محبت میشیم بنده خدا. یه بنده‌ای که تو بندگی کسالت نداره، تنبلی نداره، سستی نداره، چون میفهمه این بندگی مرکبه، مرکب جانه، مرکب عقل انسان رو به لقاء الله میرسونه، به قرب الله میرسونه، به رحمت الله میرسونه، به مغفرت الله میرسونه، نهایتاً به رضوان الله میرسونه، اونجا دیگه ابدی میشه. این نگاه دین، نگاه امیرالمؤمنین به انسان بعد از اینکه انسان خودشو درک بکنه و خودشو بفهمه. و عجیبه، اگه ما خودمونو بفهمیم اون وقت میفهمیم که پروردگار با یه مش گل، نه خاک، یه مش گل، انی خالق بشرن منتین، این یای خلقنا الانسان من تین لازب، انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی. اینا جریانات خلقت ماست. اول گل بودیم، با آب بارون هم گل شدیم، یا با آب چشمه. تو این گلا انواع گیاهان و حبوبات در اومد، انواع حیوانات حلال گوشت هم چریدن. پدر و مادر ما از اون گیاهان و حبوبات و گوشت حیوانات حلال گوشت خوردن. این گل تو این سیری که داشت، گل اول اومد گیاه شد، بعد گوشت حلال شد، بعد پدر مادر ما پختن و خوردن و نطفه شد، بعدم جنین شد. یعنی آیات سیر آفرینشو میگه. بعضیا که وارد نیستن میگن چرا یه بار خدا گفته انی خالق بشرن منتین، من بشر رو از گل آفریدم. چرا یه جا میگه من از تین لازب آفریدم؟ چرا یه جا میگه نطفه آفریدم؟ این آیات با همدیگه هماهنگی نداره. اونایی که نمیفهمن قرآن، و در قرآن اختلاف هست، بالاخره خلقت از چیه؟ گله؟ گله لازبه؟ نطفه است؟ اینا حالیشون نی که پروردگار عالم داره سیر خلقت انسان رو میگه. خب وقتی که ما نگاه انبیا، نگاه خود خدا، نگاه قرآن، نگاه امیرالمؤمنین رو به انسان با دلمون لمس کردیم، میفهمیم که خدا این یه ذره گل رو اراده کرده به کجا برسه. بشه همدم لقاء الله، هم یه ذره گل که حالا به صورت انسان شد، بشه دارای لقاء الله، بشه دارای رحمت الله، بشه دارای مغفرت الله، بشه دارای جنت الله. حالا من میتونم به خدا بگم خدایا من نمیخوام اینا رو، منو به همون حالت گل بودن اول اولم درار. گوش نمیده که، گوش میده. سعیم شب ما گریه کنیم، دعا بکنیم، خدا رو به حق محبوبانش قسم بدیم، ما رو برگردون زن و مردمون به همون حالت گل اولیه. آخه این یه دعای چرندیه، مستجاب نمیشه که. دعا باید حکیمانه باشه، عاقلانه باشه. حالا میگه براتون نمیگردونه، میگیم پما رو آزاد بذار کاری دلمون میخواد مثل اروپا یا با آمریکا یا بکنیم، شهوترانی آزاد، حرامخوری آزاد، آزار دادن به بندگانت، رباخوری. میگه نه، من شما رو آزاد نمیذارم، چون همه این کارا ظلمه، من عادلم، بندم و نمیپسندم ظالم باشه. خب اجازه نمیدی که ما یه میدان آزادی داشته باشیم. پما رو رها کن، هر کاری دلمون میخواد بکنیم بکنیم، جهنم نبر ما رو. این دعا مستجاب نیست، چون خیلی دعای چرندیه که من تو دنیا 60-70 سال هر گناهی، هر ظلمی، هر ستمی، هر جرمی بخوام مرتکب بشم، بعدم قیامت خدا به این بگه خسته نباشی، در بهشت وازه، برو تو بهشت. اصلا این که خلاف عدالت، خلاف عقل، خلاف نظام هستیه، برمون که نمیگردونه خاک بشه. آزادی هم که بهمون نمیده، هر کاری دلمون میخواد بکنیم، این آزادی رو هم نمیده. این آزادی رو هم که نمیده، قبولم نمیکنه که در این آزادی ما رو جهنم نبره. این وسط چی میمونه عاقلانه؟ این که با وجود مقدس او بسازیم، ساختن با او هم فقط با عبادت امکان داره، هیچ راهی دیگه نداره. من بخوام با خدا رفیق بشم، بخوام عاشق بشم، بخوام به لقائش برسم، بخوام به مغفرت و رحمت و جنتش برسم، به خودش قسم، هیچ راهی نداره جز این که بنده او بشم. بیا آیه از قرآن براتون بخونم. من خیلی به این آیه وابستم، خیلی خیلی دوست دارم این آیه رو. جاشم بهتون بگم، تو سوره انبیاست، درباره 124 هزار پیغمبر و 12 امام میفرماید. 12 امامی که میگم، بعد قرآن وقتی نازل شد فقط امیرالمؤمنین بود، حسن و حسین هم بچه بودن. از کجا میگم 12 امام؟ روایات اهل بیت میگن ما 12 تا مصداق این آیه ایم. جعلناهم، چقدر این آیه زیباست، ائمتن، ما همه اینا رو پیشوای شما قرار دادیم. حالا گوش بدین یا ندین، پیشوایی اونا مسلمه، قبول بکنید یا نکن، اونا پیشوا بودنشون سر جاشونه. بعد مرگ پیغمبر علی رو کنار بزنین، امامه، کنارم نزنین، امام، باش مخالفت کنین، امامه، مخالفت نکنین، امامه، هر بلایی میخواین سرش بیارین، امامه، اقتدا بهش بکنید، امامه. این وسط بفهمید ضرر و منفعت در کنار این پیشوایان مال خودتون. شما اگه هدایت انبیا رو قبول بکنید سود میبرید، خیلی سود سنگین. قبولم نکنید ضرر میکنید، ضرر سنگین. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. به همه اینا گفتم هیچ کار خیری از شما فوت نشه، هیچ کار خیری، هیچ. یک کسی اومد پیش حضرت سجاد، از اون دشمنان رده اول اهل بیت بود. یه خطر سنگینی برای مدینه داشت پیش می اومد، با اینکه خیلی خبیث بود. به زین العابدین گفت من می ترسم، برای زن و بچه‌م هم می ترسم، اگه این خطر همه مدینه رو بگیره چی میشه؟ حضرت یه کلید بهش دادن، یه آدرس هم بهش دادن، فرمودن بیرون مدینه من یه باغ دارم، درش قفل، این کلیدش، برو سری زن و بچه تو ورد و برو اونجا. حالا هر کسی میتونست پناه بگیره گرفت. همین آدم خبیث میگه، میگه من زن و بچه‌م رو سری بردم، در باغ و با کردم، مستقرشون کردم، خیلی هم گرم بود. یه 10 دقیقه بعد دیدم زین العابدین اومد با یه قدح شربت خونک، گو گرمتون شده، بچه‌هات گرمشونه، اینو بده به زن و بچه‌ت. من به همه‌شون گفتم هیچ کار خیری از شما فوت نشد، ولو در حق مخالفت، در حق دشمنت. یعنی ما هم این اخلاق رو باید داشته باشیم. ولی یک کسی به ما بد کرده، این دلیل این نمیشه که قرآن میگه جلوی همه خیرها رو از طرف خودتون به روی او ببندی. حال بد کرد، اشتباه کرد، اما این دلیل ترک خیر نیست. سفارش دیگم به اینا و اقام از صلات، گفتم نماز به 124,000 پیغمبر و 12 امام و ایتا از زکاه، دست به جیب بودن. بعد آخر آیه میگه و کانو لنا عابدین، به به، بالاترین مقام، همه اینا بنده من بودن. بنده من بودن یعنی چی؟ یعنی گوش به فرمان من بودن، یعنی اهل اطاعت بودن، یعنی اهل عمل به دستورات من بودن. یعنی وقتی آدم خودشو واقعا بشناسه که کیه، چه مقامی داره، در کجای جهان قرار داره، عاشقانه میشه عبدالله. بشناسه خودشو. حالا روایت امیرالمؤمنین رو عنایت کنید که من اوائل طلبگیم دیدم توی کتاب، حضرت انسان رو معرفی میکنه که کی هستی. اصل الانسان لبه. خیلی جالبه در قرن ششم و هفتم، یعنی بین قرن ششم و هفتم، جلال الدین رومی تو این دیوان مفصل مثنویش که 6 تا دفتره میگه ای برادر، تو همان اندیشه ای. اینو امیرالمومنین فرموده. حالا خیلی از شارحان مثنوی هستی اسمی از امیرالمومنین نبردن که این حرف از علی ابن ابی طالب، این اختراع مثنوی، این دریافت جلال الدین نیست. ای برادر، تو همان اندیشه ای، فقط ما بقی خود استخوان و ریشه ای، یعنی رگ و پی، این مابقیت هم تو قبر میپوسه و به باد میره. اونی که از تو میمونه فقط آثار مثبتت که در عالم باقی میمونه. اصل الانسان لبو، ریشه وجودت مغز، مغز. خیلی دلم میخواست امشب مغزداران عالم رو با کلمه مغزا از قرآن سوره رعد براتون بگم که مغزدارا حرکات روحی و بدنی و مالیشون چیه به خاطر مغز داشتن و دریافت درست. ولی وعده بهتون میدم که این مغزداران رو با خواست خدا از سوره رعد براتون بگم. 3-4 آیه است قوغا کرده قرآن در معرفی کردن مغزداران، که نشانه مغزداران چیه؟ اون نشانه ها رو هر کی نداره مغز نداره، بدن خالیه، یعنی مغزش رو تعطیل کرده، بدن خالی. ای برادر، گفته امیرالمؤمنین، تو همان اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. خب این مابقی رو که همه حیوانام دارن، شما اروپایی ها و امریکایی ها و ملت های گذشته بیدین مغز رو از انسان گرفتین، فقط بدن خالیش رو گذاشتین، اوضاع جهان و انسان رو به اینجا رسوندین. و عقله دینه و مروت و پابند انسان که هر کاری دلش میخواد نکنه، پابندش، عقلش، مغز بالاتر عقله، و دینش، اون دینه که مهار میکنه انسان، اون عقله که مهار میکنه. بعد حضرت میفرماد حیث و یجعل لنفسه، اگر برای خودت این دین و عقل و اون مغز رو بذاری بمونه، اگه بذاری بمونه، شب یک شنبه است. میدونید که شب کیه؟ شب یک شنبه، شب دوتا مظلوم بی نظیر عالمه، امیر المؤمنین صدیقه کبرا. نمیدونم من برادران، البته ما خیلی همون افراد عزیزی رو از دست دادیم، چاره هم نداشتیم، بردیم دفن کردیم، اما از زمان حوا تا قیامت با ارزش تر از فاطمه زهرا نیومده، نیومده. زهرا مادر عقل، مادر مغز، مادر 11 امامه. خب این ارزش رو ببینید، قبر آماده است، علی طاقت نداره بدن رو وارد قبر کنه، علی که آدم کم طاقتی نبود، علی که تو همه جنگا برنده بود، اما در روایاتمون نوشتن کنار قبر بلند شد دو رکعت نماز خوند، چون قرآن دستور داده وستعینو به صبر و صلات، از نماز کمک بگیرید در سختی ها. پاشد دو رکعت نماز خوند تو تاریکی نصف شب، نمازشو که سلام داد
گفت خدایا به من کمک بده، من این بدن رو دفن کنم. دیگه من حال علی رو که نمیدونم براتون شرح بدم. وارد قبر شد، بدن رو با دست بلند کرد گذاشت تو قبر، بند کفن رو باز کرد. چی بگم براتون؟ صورت سیلی خورده رو روی خاک گذار، زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن، که این پهلو شکسته بر تو باشد میهمان امشب. نمیدونم چه جوری لحظی چی کار کرد. امام صادق میفرماد دفن که تموم شد متحیر مونده بود بره خونه جواب این چهار تا بچه بی مادر رو چی بگه. وایس کنار قبر طاقت نداشت، مجبور شد بیاد خودشو بندازه رو قبر پیغمبر.